بسم الله الرحمن الرحیم. فقه پنج استاد فراهانی، جلسه سوم، صفحه 12.
الحمد لله رب العالمین و صلی علی على محمد و آله الطاهرین. محضر شما آرزم عبارتش مونده بود، عبارت شو قد بخونیم، نرسیدیم عبارت رو بخونیم. و یمکن و قد یعرف به انه اقرار العقد و ازالت العقد و یمکن الخدشه فیه، امکان خدشه وجود دارد، به انه شنچنین است که ان ارید من اقرار العقد ابقاء العقد علی حاله به ترک الفسق. این ان ارید در مقابل ان ارید پایین، دو احتمال در اون فقره اقرار بود. ان ارید من اقرار العقد، اگر اراده شد از اقرار عقد، ابقاء العقد علی حاله، خب لازمه این ابقا به ترک الفسخ است، یعنی فذکره مستدرک اضافی است، لان القدرت علی الفسخ عین القدرت علی ترک. وقتی میگیم قدرت بر فسخ دارد، به شرط اینکه من از بیرون گفتم به شرط که ازاله رو به معنای فسخ بدانیم، که حالا بعدا ممکنه کسی بگه ازاله ان مزرد دو فسخ از جهت اصطلاحی، اما حالا فعلا ما رو همون فقره اولش اشکال میکنیم، فقره دوم رو سلمنایی رد میشیم ازش. لان القدرت علی الفسخ عین القدرت علی ترک، از القدره لا تتعلق به احد طرفه، چون قدرت به یک طرف که تعلق نمیگیره. گفتم تو اینجا حاشیه زدن، گفتن که سلام علیکم، گفتن که اولا کی گفته قدرت برفخص این قدرت برترکه، اینا عینیت ندارن، تلازم دارن. ثانیا کی گفته قدرت لا تتعلق به احد طرفه، خیلی جاها قدرت داریم اما یه طرف انجام میشه، اصلا طرف دوم محاله، مثل مبادی عالیه و خداوند متعال از این حرف. گفتم آقا همه یه حرفا درسته، ما هم اونا رو قبول داریم، نمیگیم غلطه، اما از جهت برهانی و استدلالی اولا اونها مال یک نوع از فاعله، از جهت فلسفی، و اینی که ما الان داریم میگیم مال یه نوع دیگه ای افاعله. حالا انشاءالله یه کسی بخواد تحقیق فلسفی کنه بعدا میگه قدرتی که جامعه بین این دوتاست چیه، که در یه جا یتعلق به طرف واحد و یستحیل ان یتعلق به طرف آخر، مثل ذات باری تعالی، یا در یه جا یتعلق به طرفین معن، او جامعش که اسمش قدرت واقعیه که صفت حقیقی عالم هستی، مثلا او چیه، اونجا باید بحث بشه. اینا میشه یه سری مطالب فلسفی دقیق استدلالی برهانی که فعلا تو حوزه تخصص کاری ما نیست. بعد نکته بعد، پس این از جهت علمیش، بعد از جهت اجرایی در ما نحن فیه، ما که فقهه و کار معاملات عقلاییه، ما با اون دست فاعلی کار داریم که قدرتش یتعلق به طرفه. چرا؟ چون خود شماها که فیلسوفید بهشون میگید فاعل بالقصد. خاطرتون هست تو اصول فقه هم مسئله مقدمه واجب رو آقای اصفهانی با همین توضیح داد، که بعدا دیگران گفتن که وضح المقام به مالا مزید علیه، که ما اول تصور مصلحت میکنیم، بعد تصویر مصلحت میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد اگه مانع نیاد اشتداد شوق اتفاق میفته. اون مطالبی که اونجا بود که ما باش سیعن توضیح میدادیم، باش تعبدی توسلی توضیح میدادیم، باش افعال عقلا رو توضیح میدیم، تو مشهورات ازش استفاده، خیلی جا از این استفاده میکنیم، اینا همش از نوع فاعلیست که اون آقا، یعنی محقق اصفهانی، بهش میگه فاعل بالقصد. بعدا خاصیتش هم اینه که قدرتش تتعلق به طرفه. پس مطلب درسته. و ان ارید، معنای دوم ان ارید منه، از این اقرار اراده بشود، الزام العقد و جعل العقد غیر قابل لان یفسد، عقل رو طوری قرار بدین که فسخ نشود. خب اقرار به معنای تثبیت، به معنای استحکام، اینکه دیگه مستقرش کنیم، دیگه از بین نره. دوستان عزیز، نمیگیم تو این معنای اقرار فسخ خابیده، نمیگیم تو این معنای اقرار خیار خابیده، اما این معنا لا یتعقل الا مع تعقل الخيار والفسخ صفیه. اشکال موقع این میشد ان مرجعه، شیخ نمیگه خودش ها، ان مرجعه ملازمش که لا یتعقل الا به تعقل لازمه مرجعه او الا اسقاط حق الخیار. باید بگیم این حق خیاری داشت، اسقاطش کرد، این میتونست فسخ کنه، نکرد تا تثبیت بشه. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار. خب اون موقع اسقاط خیار تو تعریف خیار قرار نمیگیره. آقا وجه لا یؤخذ چیه؟ میتونید بگید بدیهی تاریفاست داری زیاده، اصراری نداریم که حتما دوره که بعد مصرح نیست مزمره یا خلفه یا لقبه یا اخفا معرفتنه، تالیفاست همش صحیحه، در تعریف نمیتونیم این رو اخذ کنیم. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، این اشکال اول. اشکال دوم، من اینها رو اینطور دارم میگم چون هم نمیرسیم کل این نکاتی رو که تو پیرامون بحث گفته شده بگیم، هم اون مقداری رو میخوایم توضیح بدیم که دفع بشه اشکالاتی که به عبارت شیخه تا حدودی که میشه دفع کرد. مع ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ. خب اشکال دوم چی بود؟ گفتیم که شما میخواید اقرار و تثبیت رو مطلقا قرار بدید، در حالی که یه جاهایی اسقاط خیار تثبیت عقد نمی کنه. مثل کجا؟ مثل خیار مشترک. بعدن مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد گفتن آقا مثل جایی که تعدد خیار هست. مثال های زیادی میشه براش فرض کرد، یکیش هم کفایت میکنه، این سب سوراخ میشه دیگه. ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ، چون الزام و اقرار رو مقابل فسخ قرار داده، ظاهرش این است جعل الالزام جعل العقد لازما مطلقا، عقد مطلقا لازم بشن. خب حالا که مطلقا شد، فینتقضوا بالخيار المشترک، نقضش میشه خيار مشترک. فان لكل منهما، هر کدوم از این طرفین عقد، الزامهم من طرفه لا مطلقا، اون میتونه عقد رو لازم کنه اما از جانب خودش که اسقاط خیار کرده، اما دستش به خیار طرف مقابل نمیرسه که بخواد الزام کنه. حالا تعدد خیارم همینطوره، فرض کنید یه فردی هم از مثلا خیار عیب داره، هم خیار مجلس داره، مثلا هم خیار شرط داره، هم خیارهای دیگه میشه برای، حالا غیر از خیارهای عامه، خیارهای اختصاصی هم میشه براش فرض کرد. خب حالا اگر یکی رو ساقط کنه، از 4 تا دیگه این منفذ وجود داره که بشه عقد رو خراب کرد. تمام شد.
اشکال اول همین که دنیا و روزنیت اگر
شما اگر بخواید خیار رو تعریف کنید به اقرار، اقرار اگه به معنای اثبات عقد باشه، احکام عقد باشه، یعنی این که باید القاء حق خیار کنید،
یعنی نیستش.
بله
در خارج مستاقش به این نخواه
نه قبول دارم، نه نه نه، حرف شما درسته، حرف شما درسته، من هم تصریح برای همین جواب دادم. چرا؟
نه واقعا مفهوم لازم کرد،
یعنی عقلی یا غیر قابل فسخ باشه. این روشن‌تر از مفهوم خیاری که من سعی کردم بحثم کنم. بعضی جاها هستش که روشن، انگار عقل خیار از اون فاهم بودن خیار نیست، اینجا مثل کل من از زوجه این از این. رفتیم توی اشکالات، یه لحظه برگردیم عقب. خودشو قالبی سر جا خودش حرفو تصور کنیم. یه اشکال دیگه هست، گاهی اوقات مطلب علمی اینطوریه، چند تا اشکال داره، یکی از دیگری وام میگیره خودشو تثبیت میکنه. حالا اینجا هم همینطور، الان یه اشکال دیگه اینجاست، اون رو من توضیح بدم شاید او به ذهن شریف شما باشه، اما خود این اشکال سر جا خودش درسته. اون میگه آقا اگر شما گفتید مراد ما از اقرار اثبات و احکام عقده، خب اقلایی بگید، یادتون عفو بالعقود که شیخ معنا میکرد چجور معناش میکرد؟ میگفت آقا اگر این عقد هنوز منفذی برای تزلزلش و رفعش وجود داشته باشه، اقلا دلشون نمیاد اثر روش بار کنن. ای تا موقعی که پاش رو زمین نیست ممکنه تزلزل توش باشه، اقلا براش هزینه نمی کنن. وقتی مطمئن شدن من پول میدم به شرط اینکه رابطه تو رو با این شی ببرم، ها اگه بدونم هنوز دست تو به از این شی قطع کامل نشده، چک بهت میدم، پول بهت نمیدم چون میخوام بعدا خودم خرابش کنم. یعنی پا سنگ و سنگ بند نمیاد میشه اوغلا. لذا اصل، حالا فصل بعدی میخوام در مورد اسوات و لزوم بحث کنیم، اینا رو میگیم دوباره تو عمومات. خب حالا که اینطور شد، پس شما ثمرش برای ما نحن و فیهمون چیه؟ وقتی میخوایم اقرار و تثبیت عقد کنیم، موقعی عقد تثبیت میشه که بگیم آقا حق من بود دیگه نیست، یعنی اسقاطش کنیم. نه یعنی بذارمش تو جیبم نگهش دارم بگم اعمالش نمیکنم. میگیم اعمال، میگن زامنشه کشیدی گذاشتیش تو جیبه، در لحظه منفجر میشه، فایده نداره، باید اسقاطش کنم. خب اون موقع که شد اسقاط، حالا داشتیم اینو میگفتیم، گفتیم پس اقرار لا یتعقل الا یه لازمی باش بیاد، حقت بنداز کنم. خب حالا خیار چی بود که میخوایم ساقطش کنیم؟ یا شما آقا فکر کنم دیروز فرمودن یه چیزی نکته دلشون بود، من همین کم باشون سرکر گفتم اشکال دارید میگیرید، یا شما بگید آقا اول بابا ما نمیخوایم خیار تحریف کنیم، ما میخواستیم یه امارت و مایی یه چیزی بذاریم کف دستون که هم بشناسش، روی سر کچل الکی ما بالاخره شامپو نزنیم، بدونیم چیه و بعد دیگه حالا بحث کنیم روش، دنبال جامعیت و مانعیت چه حدود منطقیش هم نیستیم. یا اینه بگید، یا اگر پاتون رو گذاشتید رو پدال گاز رفتید تا آخر منطق گفتید باید شروط اربعه تعریف وجود داشته باشد، گیر میکنید. یه حرفا همش بلبنا برای که ما میخوایم تعریف کنیم، این بنا هم من درست نکردم، از زمان قواعد علامه درست شده، از سال 715-16 که قواعد نوشته شد تا حالا همه در مورد حدود تعریف بحث کردنه. حالا شما خرق سیستم مشهور کنید بگید آقا ما نمیخوایم تعریف منطقی بگیم، خب یه خوبیه، یه حرفیه، حرف آقاست، یه مبنای درست میشه با این دیگه، خیلی از این حرفا بیفایده میشه، نه غلط ها، موضوعش منتفی میشه. خاطرتون از آقای مظفر تو تعریف عام خاص همین کارو کرد، آخوند تو تعریف عام خاص مطلق غیر همین کارو کرد، گفتن آقا ما همین اشارتون مایی می‌خواستیم بکنیم. آخوند رساله داره تو بحث عدالت، اول رساله میاد میگه آقا ما اصلا دنبال تعریف منطقی نیستیم، بعد خودش دیگه راحت میکنه از همه دعواهایی که شده. این مبناییه، یه جاهایی پیاده شده یه جاهایی پیاده نشده، دارم تثبیت میکنم حرف شما رو، اما تو جاهای دیگه فقه اینجا نکردن این کار رو، خود اینم نیاز به تحقیق داره چرا این کار رو نکردن. اگه واقعا رسیدیم به این که منات ای با اون منات و اون جاهایی که اینا این کار رو نکردن، یکیه بگیم آقا ما دیگه نیازی به شروط باب تعریف نداریم. خب حالا بریم، اینم تمام شد، گفتیم مثالای نقضی میتونه داشته باشه، اینم یکی از مثال هاست. خب با توجه به این توضیح سرجم ببندیم دوستان عبارت شیخ رو تو همین دوتا تعریف، به نظر میاد شیخ از تعریف اول کمکی راضی تره تا از تعریف دوم. یعنی استظهار بخوایم بکنیم عبارت رو قالبی نگاه کنیم، میگیم شیخ دوتا رو رد کرد، قالبی نگاه کنیم شیخ دوتا اشکال کرد، اما ذیل اشکال تعریف اول یه توجیه بود که لعل تعبیر بالملک برای حل من قبیل الاجازت و رد و اینا باشد، که البته دو تاشو گفت بقیهش نگفت، اما تعریف دوم محکم اشکال کرد گذاشتش کنار. حالا یا راه اینه که بگیم آقا شیخ مردده که ما نقل عن غیر واحده، که شیخ تعریف رو مردده دیگه، جنبندی نکردن در باب تعریف که فل محصل به ما ذکرنایی بگن نشد، واقعا هم این با ظاهر اوفقه، یه احتیاطشو یکم بیشتر در واقع چکشکاری کنیم قصه رو، اینه که بگیم شیخ با قرینه ما کان من قبیل و لذایی که پایین گفت و با امعان نظری که خودمون تو فقه انجام بدیم به اینجا برسیم که کعنه شیخ شاید میخواسته بگه او شیش مورد با ضابطه‌ای که من در باب حق گفتن حق نیستن حکمن، بعدن تعریف اول سلیم از اشکال بشه، از اشکال مطروحه در عبارت. یه اشکال موند، او اشکالم ای بود که بالاخره ای تعریف بنابر اینه که ملک و حق دوتا از مقوله سلطنت باشه. تمام شد؟ خب من هم دوتا تعریف بالا رو جمع بندی کردم نصف نیمه، هم حالا میخوام مقدمه کنم برای پاراگراف آخر. جناب شیخ تو پاراگراف آخر میگه آقا آنچه که حالا من تا حالا داشتم در موردش صحبت میکردم همش خیار مصطلح فقها بود که بعدنم رو عددش دعوا کردن، گفتن سبع یا اربعت اشر یا بیشتر یا کمتر، همون مصطلحه که آخر کتاب متاجر میووردن از قدیم،
بعضیاشو میگفتن برای همه یا عقوده، بعضیاشو میگفتن اختصاص به بیداره. شیخ میگه من داشتم اونو معنا میکردم. اما هم در روایات در ابواب مختلفه، از ارث گرفته، از هبه گرفته، از فضولی گرفته، هم در اصطلاح خود فقها در کتب فقهیه در غیر این مصطلح خیار لفظ خیار به کار رفته. خب نکته دوم، همه اونا از مقوله سلطنت. خب درست شد؟ شیخ میگه ما کاری به اونها نداریم. همین دو سخط رو بخونم ادامه توضیح بدم، همین مطلبی که گفتم ادامه. ثم ان نماز کرناه من معنی الخیار، این چه که من در مورد خیار گفتم، هوال متبادر من اندل اطلاق، اطلاق استعمال فی کلمات المتأخرین، اونجایی که متأخرین نیاوردن، و الا فاطلاقه فی الاخبار یک، و کلمات الاصحاب دو. کلمات الاصحاب نه یعنی قدما در مقابل متأخرین، باز عبارات فقهاست. الا سلطنت الاجازه ورد لعقد الفضولی و سلطنت رجوع فلهبه، مواردی که داشتیم تو عقد جائز و اینها و غیره. ما گفتم تو باب ارث هم ما داریم، بله تو باب نکاح هم زیاد داریم. من افراد سلطنه ها، نکاح در من افراد سلطنه، اینها هم همه از مصادیق سلطنت هم. خب چی شد؟ کجا بودیم؟ شائعون من من بار و غیره ما من افراد سلطنه شائعون. ما در غیر این موارد هم استعمال لفظ خیار داریم. خب این تموم شد. حالا عنایت کنید دوستان، گفتم یه نکته دیگه ای کنار این بحث هست، عنایت کنید که انه ما یه سازمانی درست کردیم به نام این که یه خیاری داریم. ببین جنبندی عبارت رو دارم میگم، یه خیاری داریم که حق است یا ملک است برای فسخ عقد. تمام. این مصطلح فقهای متأخر در زیل کتاب متاج. یه مصطلحی داریم، یک لفظی داریم، یک استعمالی داریم، نمیگم اصطلاح چون در روایت اومده، از خیار که در شد تا ابواب الفقه مستعمل است فی لسان المعصوم و فی لسان فقها. او به معنای سلطنت. خب آقا اگه شیخ عنایت کنه به عبارت خودش، خودش حق رو سلطنت دیده بود، حالا من کار ندارم، اما حق رو سلطنت فعلیه دیده بود. اگر حق سلطنت باشه، خب چه اشکالی داره بگیم همش خیار مشترک معنوی به معنای سلطنته، بعد فی کل موردن استعمال شده. شما تو اصول خوندید کلی در فرد بخواد استعمال بشه دعوایی که مجازی یا حقیقی، یعنی چی؟ یعنی فرد چیزای اضافه بر کلی هم داره، نکاتی توش هست، تو مصداق نکاتی هست، اما چه اشکالی داره که بگیم لفظ خیار مستعمل در کلیه سلطنته، بعد همه اینا مصادیقش هم. من یه دو تا از روایت ها آوردمش که یکم ببینید،
مشکک
نه مشکک یا متواتر، باز یه بحث دیگه است، اشتراک معنوی داره، اینا مصادیقشن. حالا این اشتراک معنوی تا کجا میره تو مصادیق؟ به سمت تباین میره، به سمت تواتی میره، به سمت تشکیک میره در مصداق. خیلی بحث داریم اینجا، اما این اشکالی که دارم میگم غیر مطلب قبلا. ببین مطلب قبل گفتم ملک پیش شیخ غیر از سلطنت بود، یعنی باز امانت، یعنی خلاف نگیم، شیخ تحلیل نکرد ملک رو تو بین که بگه ملک سلطنت یا نه، اما تحلیل کرد حق را، گفت سلطنت فعلیه. فهم المشهور از من تأخر عن شیخ که شیخ ملک را غیر از حق میداند، چون ملک را از مقوله سلطنت نمیدارد. محقق راهینی هم دفاع کرد از این نظریه. بعد ما گفتیم آقا اگر شما میگید ملک، دیگه نگید حق، چون حق از مصادیق سلطنته، ملک سلطنت نیست. و جناب فقه گفته ملک و فسخ العقد، نگفته حق و فسخ العقد، نگفته سلطنت بر فسخ. این اشکال اول بود. اشکال الان داره میگیم بابا با قصد نظر از او، فرض کنیم شیخ از مبنای خودش در ملک تو اول کتاب عبور کرده، اینجا ملک و حق رو یکی دیده، چون تصریح میکنه که این حقه، خیار حقه، خوب گفت. حالا که خیار حقه، بالا هم گفت ملک، ما هم میگیم شیخ قاسم بگه ملک و حق یکی هم اینجا، سلمنا و آمنا. اما اگر حق شد، خب حق از مصادیق سلطنت، خود شما فرمودید سلطنت فعلی است، بگید حق سلطنت، این مواردم سلطنت، خیار مشترک معنوی سلطنت، اینا همه مصادیق شد. شاهد عرض من چیه اگه کسی اینطوری بگه؟ که دیگه دعوا از بین بره. بعد میدونید اگه این توضیح گفتیم تمام اشکالات بالا از بین میره، چون او شیش مصداقی که گفتیم، ما تو او شیش مصداق بنابر این که ما خواستیم تفکیک کنیم بین خیار ما نحن فی و اونجا رفتیم سراغ حق و حکم. اما اگه گفتیم به معنای سلطنت، بعدا میگیم سلطنت مصادیقی داره، سلطنت تو حکم میاد، سلطنت تو حق میاد، سلطنت توی ملک میاد، سلطنت تو خیلی جاها میاد، خیلی هاش موضوع اثر شرعی هم نیست، بعضی هاش موضوع اثر شرعی هست. یه سازمان درست میشه دیگه، مبتلای به تفنن و تشتت تو عبارت نمیشیم. من یه دوتا روایت رو ببینید، مثلا شما الان یه روایت دارید، روایت های متعارف بابتون، البیعانه بالخیار حتی یفترقا، لسانش رو ببینید، البیعانه بالخیار، بالخیار یعنی چی؟ این سلطنت فسخ داره، این حق فسخ داره، لسان رو دقت کنید. نمیخوایم خب بو علی سینا نیستیم، خب بخوایم تحلیل فلسفی کنیم، البیعانه بالخیار، دو تاشون مختارن، خواستن عقد امضا کنن، نخواستن میتونن رجوع کنن، مالن یفتن. حالا مثل همین روایت شما اینجا ببینید، روایت از آقای امام باقر علیه الصلاه و السلام، ان غلام و جاریت رفتیم باب نکاح، زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکن، اینا بالغ نبودن. قال، راوی میگه، فقال علیه السلام ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، ایهما ادرک کان له، مثل البیعانه بالخیار. واقعا تو لسان اینها فرق میبینید شما، البیعانه بالخیار حق فسخ داره، اینجا گفت ایهما ادرک کان له خیار، هر کدوم بالغ شد حق فسخ داره. یعنی واقعا هم منساقش، ببینید الان ما بحث بعد که میخواییم بریم، بحث بعد ما سر مسئله اصالت اللزوم در باب بیعه، میگیم آقا البیع لازمون الا من جهت الخیار، یعنی از جهت خیار متزلزل. الان حضرت چی فهمون؟ فهمون نکاح جائزه ایهما ادرک کان له الخیار. به نظر میاد اگر ما اهم و اول برمیگشیم اول کتاب الملک، قبول میکردیم، میگفتیم ملک سلطنته، حق هم سلطنته، اصلا عقلا یه مفهومی دارن با او کار میکنن به نام سلطنت، الناس مسلطون علا انواله، همش همینه میگفت، تحلیل فلسفی هم نمیگفت، الناس مسلطون علی امواله که میگم تعالی فلسفی نمیگفت، تحلیلو که محقق نائین سر این قاعده گفته رو رد میکنه. خیلی
کجا تصریح کردم
نه گفتم، گفتم امانت رو رعایت کنم، شیخ تحلیل نکرد ملک را، اما حق رو تحلیل کرد، گفت حق سلطنته. بعد به قرینه مقابله فهم المشهور ممن تأخر عن، که شیخ خواسته بگه ملک سلطنت نیست، حق سلطنته، این طور فهمیدن از او. اما اگه بخوایم قالبی نگاه کنیم، امانت رعایت کنیم، شیخ ملک رو تحلیل نکرد، اما حق رو تحلیل کرد، اما مقابل کرد، از مقابلش این طور فهمیدن. خب اما اگر ما گفتیم، حالا اگرم شیخ گفت سلطنت خودی که مرحبا به ناصر، ما میگیم ملک سلطنته، حق هم سلطنته، همه اینا مصادیق سلطنتن، خیار هم به معنای سلطنته، بعدن این سلطنت مصادیقی داره، بعضی از مصادیق این لفظ سلطنت، یعنی لفظ خیار به معنای سلطنت رو حضرت در احکام پیاده کرده، بعضی از مصادیقش رو در حقوق پیاده کرده، ممکنه بعضیش هم در ملک پیاده کنه. اگر اینطور بگیم فکر میکنم دیگه از این تشتت خارج بشیم، وارد بحث بعدی بشیم.
بله نظیر این مطلب روایت های دیگه هم داریم، تو هبه هم داریم که انت بالخیار فلهبه مادامت فیدک، انت بالخیار فلهبه مادامت فیدک، انت بالخیار مثل
البیان.
خب برگردیم سراغ بحث خودمون. از ثانیه عرض به محضر با سعادت شما بحث اصالت اللزوم. من یه نکته ای رو عرض کنم، قاعدتا شما دیگه این رو شنیدید که ما در قدیم یه سبک نوشتار فقه داشتیم بهش گفتن فقه معصور، فقه منصوص. مثل چی؟ مثل نهایه شیخ، مثل نهایه شیخ، شاید بشه گفت مثل مراسم سالار دیلمی رضوان الله علیه، مراسم العلیه. تو فقه منصوص تا جایی که فقها میتونستن از متن روایت برای فتوا استفاده کنن خود متن رو میآوردن. بعد طبعا میدونید ارزش این فقه منصوص مثل یک کتاب حدیثی مرسل میشه. اگه ما احراز کنیم که این فقرات اینا روایت بی سنده، اون موقع میتونه ارزشی مثل یک مثل مثلا تحف العقولی که اول مکاسب بحث کردیم که سند نداره، مثل تفسیر عیاشی که سند حذف شده، اینطوری پیدا کنه. بعدن با مبنای کسانی که ملاک رو مثلا تراکم زنون میگیرن یا ملاک رو به وسوق میرسونن، ممکنه ما بتونیم بعضی از اون روایات رو با شهرت عملیه قدما یا شهرت فتوایی قدما، بستگی داره کدومش صدق کنه حدودش، بتونیم حجت کنیم. ایدعب کم نبوده در قدیم، مخصوصا نسبت به بعضی قواعد فقهیه که سند شیعی نداره، مثل ما قاله المشهور در نهن نبی عن بیع القرن، مثل اون عبارتی که شیخ اول مکاسب حدیث سوم چهارم بعد تحف العقول نقل کرد، نبوی مشهور، عبارتش یادم بیاد بگم براتون، رفت همین از ذهن. پس ما در یه جاهایی میتونیم یک عبارات فقهی داشته باشیم که اینها به عنایت فقه منصوص ما، مثل بعضی از روایاتی که صاحب وسائل از ذکرای شهید نقل کرده، تو خود وسائل هست، تو بعضی از ابواب مثل صلات و اینا هست، صاحب وسائل گفته رواف ذکرا، سردم نداره. پس ما میتونیم اینجور استفاده هاییو ببریم. خب حالا این جمله الاصل فی البیع اللزوم یا الاصل فی العقد اللزوم، اگر این جمله رو ما بتونیم در متون منصوصمون پیدا کنیم مثل فقه منصوص ها، یه ارزش داره. اگر بتونیم این جمله را نه در کتب از مشاهیر قدمامون در قرن 3 و 4 به ایور پیدا کنیم، نه تو فقه منصوص ها، نه تو کتب فقهی اما از قرن 3 و 4 به ایور پیدا کنیم، باز یه ارزش داره. خاطر شما هست موقعی که داشتید اجماع میخوندید، اجماع کفایه رو که هنوز نخوندید اما اجماع رسائل خوندید، تو اجماع شیخ به شما گفت گاهی اجماع معقد داره، گاهی اجماع معقد نداره، گاهی اجماع یک لفظ داره تو اون لفظ مجمعون علیه میگن اجماع بر اینه، گاهی اجماع لفظ مشخص نداره، مضمونیه، وقتی جمع میبندیم عباراتو همه اینو گفتن. اینا با هم دیگه فرق داره. اگه ما تونستیم بگیم این جمله از مثلا مفیدی که 413 بوده بعد اومده مثلا 447 رسیده مثلا به سالار دیلمی، سالار البته 448 زنده بوده، فوت نیست، بعد گام به گام اومده ابوالصلاح رضوان الله علیهم اجمعین، بعد اومده به شیخ 460، بعد اومده مثلا به راوندی، بعد اومده 560 رسیده به مثلا ابن حمزه در وسیله،
بعد اومده 676 رسیده مثلا به محقق، بعد رسیده به علامه هلی 700 مثلا چند 726. اگه ما بتونیم این لفظ الاصل فی البیعه اللزوم رو از او 413 بکشیم، یه ارزش پیدا میکنه. پس اگه بتونیم تو کتاب منصوص پیدا کنیم که خیلی ارزشش بیشتر میشه. اگه اونجا پیدا نکردیم اما تونستیم در کتب پیدا کنیم، یه سری ارزش ها پیدا میکنه. خب شما تو کتاب البیع اونجا که داشتید کتاب البیع میخوندید دو تا جمله شنیدید، الاصل فی العقد اللزوم، الاصل فی البیع اللزوم. کدوم یکی از اینا ذکر شده؟ باز خودش اثر بخش برای ما، اینا مقدمات بحث. حالا اما جناب شیخ فرموده آنچه که ما یافتیم، آنچه که ما یافتیم این است که، یعنی ظهور عبارت شیخ اینه که اول کسی که این تعبیر رو به کار برده علامه است. علامه گفتم 726 این حدودا باید 36 این حدودا باید باشه، بین 720 تا 740 این حدود زمانی فوتشون. خب اگر این طور باشه پس این معصور یا منصوص از قدما یا مستقلن یا به عنایت روایه نیست. اینو گفتم که دستمون باز بشه دیگه، دیگه خواستیم اجتهاد کنیم، تحقیق کنیم، تحلیل کنیم، دیگه نگیم وصل الیهم دلیلون که لم یسل الینا، چون مثل محقق بروجردی باشیم ایست میکنیم اینجا. خب پس اولین سندی که وجود داره از علامه است. علامه هم در دو کتابی مطلب فرموده، یکی در کتاب تذکره، یکی در کتاب قواعد. من نگاه کردم بعد از کتاب تذکره و قواعد بعضی ها مستقلن بهش پرداختنه، مثل محقق کرکی، مثل شهید ثانی در مسالک. بعضی ها تو ضمن استدلال هاشون مفروق گرفتن و استدلال کردن، یعنی گفتن تو بعضی از فروق گفتن لأن الاصل فی العقد اللزوم کما علیه المشهور، اما تو عبارات بعدی ها اجماع تمسک شده. یعنی وقتی گفتن لأن الاصل فی البیع یا فی العقد اللزوم دلیلشون چیه؟ لأنه المجمع علیه لا خلاف فی ذلک، اینطوری هم گفته شده. جناب شیخ هم با همه این عبارات سعی میکنه کار کنه الان، یعنی با علامه در تذکره قواعد، با محقق کرکی، با شهید ثانی در مسالک، با این معظم، با شهید اول در قواعد و فواعد. مثلا شهید مستقلا اینو در قواعد به عنوان یکی از قواعد بحث کرده، الاصل فی البیع اللزوم. شهید اول ظاهرا شاگرد فخر المحققین بوده، که فخر هم که شاگرد علامه بود. خب پس اولین جایی که داریم با این سابقه تاریخی که خدمت شما عرض کردم در تذکره است. در تذکره علامه 4 تا جمله اصلی گفته. این 4 تا یکیش مدعا حساب شده، 3 تای دیگه‌اش حمل شده به 2 تا دلیل. یعنی علامه 2 تا دلیل آورده برای مطلب. پس یه مدعا، دو دلیل، اما 4 جمله است. بعد از این نقل مرحوم شیخ میگن که خب ما باید چون علامه گفته الاصل و اللزوم، ما باید بفهمیم این اصل یعنی چی. دو تا دلیل هم آورده خود ایشون. برای این کلمه اصل 6 معنا میشه تصویر بشه، شش معنا میشه تصویر بشه، مثل اصل اول کتاب البیع. اولین معنایی که میشه تصویر بشه معنایی است که محقق کرکی در جامع المقاصد بیان کرده. عبارت محقق رو من آوردم، حالا بعد براتون میگم. از عبارت محقق برمیاد که محقق در مقام تفسیر عبارت علامه اینو گفته، یعنی که الان خواسته بگه علامه منظورشون اینه، نسبت بده به علامه، نه اینکه احتمال فی المقام که مثلا این یکی از معانی باشه. نه، عبارت علامه رو آورده است، میدونید جامع المقاصد شرح قواعده، عبارت علامه رو آورده بعد که شرح کرده اصل رو اینجوری شرح کرده. اگه کسی اینجور از عبارت محقق بفهمه، یعنی که انه محقق خاصه نسبت به علامه بده. خب اول این معنا، محقق فرموده مراد از اصل معنای راجحه، الاصل فی البیع اللزوم، یعنی رجحان در بیع لزومه، رجحان در بیع لزومه. خب این رجحان دو جور میشه معنا بشه، لوخلیه و طبع، رجحان کمی، رجحان کیفی. بگیم اصل در بیع لزومه، یعنی به خاطر شرف و سیادت بیع نسبت به سایر عقود و ایقاعات، وقتی تو عقود و ایقاعات لزوم داریم به طریق اولا، اینجا هم مثلا رجحان کمی از جهت عددی، تعداد بیوع لازمه ما بیشتر از تعداد بیوع جائز ماست. ظاهر عبارت محقق ثانی اینه که رفته رو رجحان عددی، ظاهر عبارت اینه که رفته رو رجحان عددی. ظاهر عبارت علامه هم اینه که بحث رو رجحان عددیه، پس بحث رو عدد نه رو کیف. دلیل، خب ببینیم چی میشه. اون میگه اصل به معنای رجحانه. خب حجیت این اصل از چیه؟ از الاصل و فلبیه اللزوم، یعنی رجحان در بی با لزومه. ثمره ای داره؟ حجیتی داره؟ میگیم بله، از زن و بشی یلحقه بالعمل اغلب، وقتی رجحان با لزومه، کل ما شککنا فی ان البیع لازمون او جائزون، ها میگیم از زن و بشی یلحقه بالعمل اغلب، ملحقش میکنیم به لزوم ها. این قاعده هم تتمه معناست برای باب بی، هم دلیل حجیت شد. اگه کسی قاعده رو قبول کرد که از زن بشه یلحقه بالعمل اغلب، هر جا رجحان درست بشه از باب این قاعده به درد میخوره برای ما، به درد فقیه میخوره. پس خودش اصل رو هم تبیین میکنه، اصل در بی لزوم است، یعنی اندشک بناتو بر لزوم بذار. مدعی و علا ذالک از زن بشه یلحقه بالعمل اغلب، این قاعده کجا اثبات شده؟ قد ثبت فی محله. این میشه صناعت فقهیش. خب
الحاق خود زنی نیست
جانم؟ بله 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 زنیه، گفتم قد ثبت فی محله دیگه، به شرط اینکه این قاعده رو کسی حجت بدونه. الان چیز دیگه ای میخواستم با این جمله بگم، دوباره پس بگمش. گفتم این قاعده از زن و بشه یلحقه بالعمل اغلب، تو توضیحی که دادم دو تا کاربری داره. یک، تکمیل ای اصل میکنه، یعنی اگر ما گفتیم اصل به معنای رجحانه، الاصل فی البیعه اللزوم، یعنی الراجح فی البیعه اللزوم، خب باش حالا چه به دردم میخوره؟ ثمرش کجا در بیاد؟ ثمرش اندشک توه. خب اندشک، من میدونم، من الان دو تا حالت نفسانی دارم، یک شک دارم ای بی لازمه یا جائزه، دو در صبح نفس خودم هم میدانم که راجح در بی لزومه. خب چی حالا چی شد؟ یه واسطه میخواد اینجا، سنگ واسطه رودخونه میشه، از زن و بشه یلحقه بالعمل اغلب. پس تطبیق این اصل به معنای راجح در فقه رو دوش از زن و بشه، یک. دو، دلیل حجیت خود اصل چیه؟ حجیت قاعده از زن و بشه، به شرط این که این قاعده رو شما جزء زنون معتبره بدانی. حتی یه را دیگه هم داره، مطلق زن و حجت بدونی تو انصداد، اگر هم اینو گفتید که فبا.
چون که ما ولو مطلقا زن داشته باشیم، زن به اینکه اغلب بیوع فعلا چیزن لازم، من نمیاد زن به اینکه این شخص از بیان لازمی و قاعده غلبه قبول کن.
نه نگفتم که غلبه، گفتم خود غلبه. رفتی تو کاربری اول عرض من، دو تا کاربری گفتم برش. کاربری دوم، حجیت این قاعده از کجا میتونه بیاد؟ از باب مطلق الزن میتونه بیاد حجیتش. اونم چگونه تطبیقش برمیگرده به این که ما مطلق الزن رو که حجت میکنیم تو انصداد، مطلق الزن به حیث تقییدی حجت یا حیث تعلیلی، مطلب شما هم دائم صادق نیست علی جمیع الاحوال، بستگی داره مطلق الزن در فضای انصداد علی فرض حیث تقییدی حجت یا علی فرض حیث تعلیلی. اینا حاج آقا موسی مفصل هم تو موقع نکاح من میخوندم ازشون هم توضیح میدادن، خیلی هم یادم از ایشونه، یعنی مطلب رو از ایشون یادم هست. خب بریم جلوتر، محضر با سعادت شما. پس چرا الان یکم توضیحش دادم؟ چون عبارت رو مندمج شیخ نقل کرده، یعنی بر نمیاد که واقعا از عبارت شیخ به تنهایی بر نمیاد که واقعا جامع المقاصد این معنا رو به صورت احتمال گفته یا در تفسیر عبارت علامه گفته و بعد رجحان کمی گفته، کیفی گفته. اونجایی که رجحان کمی میگه داره با چی درست میکنه؟ شیخ میگه مستند فی تصحیح الی الغلبه. تصحیح چی؟ تو تطبیقش یا توی حجیتش؟ دو تا کار بریشو گفتم که دیگه عبارت کامل بشه، تمام. شیخ میگه اما این معنا به درد ما نمیخوره، این معنا برای اصل فایده نداره. چرا؟ میفرماید که یا شما مرادتون از این غلبه، غلبه افرادیه که الان ما گفتیم باید افرادی هم باشه که محل بحث ماست، ظاهر دعوا سر غلبه افرادیه که کل ما شککنا فی بیئن فی فرد خاص من البی بتونیم تمسک کنیم به قاعده دعوا و افرادیه. شیخ میگه منظورتون افرادیه، خب بدیهیه که افراد غلبه ندارن لزوم در افراد. چرا؟ چون ما من بیئن که ما بیئن حسر منطقی نه، اکثر بیوع ما توشون خیاراتی وجود داره، مثل خیار مجلس، مثل خیار شرط، مثل خیار حیوان یا مثل چیزهای دیگه. کم داریم که بیعی من اول الانشاء لازمه دیگه پروپیمون باشه، چون واقعا یا اسقاط میخواد یا چی میخواد یا باید چیزی بهش اضافه کنیم. خود بیع لو خلیه و طبعه در نمیاد ازش لزوم، مگر اینکه شما بگید غلبه ازمانی مد نظر بوده. غلبه ازمانی یعنی چی؟ یعنی آقا بیهای عالم وقتی بی شد منعقد شد قرار مثلا تا الی یوم القیامه یا تا مزیل شرعی دیگه ای بیاد باقی بمونه. مزیل نیاد اصلش بر چیه؟ بقا دیگه، بمونه دیگه، تکون نخوره. تو این مدت عمر یک بی چند روزش، چند دقیقش، چند ساعتش، چقدرش جائزه؟ خیار حیوان 3 روز مثلا، خیار مجلس، مجلس شما چقدر طول میکشه؟ نهایتا یه حدیث کسایی هم بخونن کنارش دیگه. میگه زمان این خیارها چقدره که زمان جوازها بله شرط کنن تا 3 ماه جائز باشد. با خیار شرط میشه که میدونید بعدن تو خیار شرط هم میدیم زمان با اشتراط زمان باید اغلایی باشه. شرط یکی از شروط صحت شرط انشاءالله تو جلد 6 مکاسب میخونی، یکی از شروطش اغلایی بودن معتد به اندل اغلا و الا ما شرط کن توی اجاره به شرط تملیکایی که الان هست 92 اینا دعوایی که هست همینه، غیر اغلایی نشه شرطه. پس شرط کنیم، مگه ما عمر نوح داریم؟ اغلایی باید باشه شرط. پس چرا اینو گفتم؟ نگیم حالا یه کسی با شرط شرط کرد که تا آخر مثلا این 50 سال جائز بود، نداریم اینطوری. اوقلائیش اینه که یه مدت کوتاهی نسبت به کل مدت بی، حالا نسبت به بیوع نگاه کنید، از جهت زمانی اغلب در دائره بیوع شرعیه لزوم است نه جواز. شیخ میگه خیلی خوب قبول، اما خب این لا فائدته لها تو مقام برای ما، چه فایده ای داره؟ پس ما فردو میخوایم که این فردم اینجا نتیجه نمیده. شنگه معنای دومی که میشه گفت همون چیزیست که تو کتاب البی گفتیم، یادتونه تو کتاب البی از اوفو بالعقود اصالت اللزوم در عقود نتیجه گرفتیم، از احل الله البی مثلا با مبنای شیخ که میخورد به وجوب تکلیفی حلیت که اتوش اباحه تصرف در میومد، بعد از اباحه تصرف شیخ صحت رو در میوورد که بعدش هم با مبنای خودش توضیح میداد که حکم وضعی منتشی از حکم تکلیفی مستقلا جعل نمی شود، پس احل ظاهرش حلیته، حلیت حکم تکلیفیه، ما به ظاهرش دست نمی زنیم، نتیجه اولش میشه اباحه جمیع تصرفات، بعد اباحه جمیع تصرفات مساویست با صحت و ملکیت. این سیر رو می اومد اونجا هم اصل گفت ابا اصل در لزوم نتیجه می گرفت. چرا؟ چون گفت حلیت جمیع تصرفات. خب بعضی از تصرفات تا معامل لازم نشه حق تصرف نداریم، مثل وطی جاریه. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ مثال وطی جاری نمی زنیم، مثل مثلا وصیت، مثل ارث، مثل عتق. خب در این موارد اینا چون لا عتق الا فی ملکه، لا بیع الا فی ملکه و الاخر، مثل استطاعت، احراز استطاعت، شما اینو باید اول ملک لازمت باشه که بیا تو اموالت قرار بگیره، بعد ملاک احراز استطاعت بشه برات، و خیلی موارد دیگه در فقه که آثار لزومن. شیخ گفت احل الله البیع اطلاق داره حلیت جمیع تصرفات، جمیع تصرفات من جمله تصرفات، تصرفات محتاجه الی اللزوم. پس اصل در بیع لزومه. بعد اون موقعی ثمرش چیه؟ چه تو اطلاق افرادی چه تو اطلاق احوالی میتونیم از لزوم استفاده کنیم. حاصل بی لازمون هم جائزون، مثلا بی اسلف لازمون هم جائزون، اصل لزومه. تو اطلاق احوالی بی لازم بود، شرایط خوب بود، اومدیم بی اتمام کردیم، نمیدونم این چی خورده بود سرش گیج نمیدونم گفت فسختو، شک کردیم، حالا با فسختو این چه خاکی به سرمون بریزیم. قبل اینکه بریم سراغ استصحابی که بر مبنای شیخ اصل عملیه، اطلاق احل الله البی میگه فسختش نافذ نیست. اطلاق احوالی هم گذشتش هم حالش هم اطلاق ازمانی میگیرتش. پس عمومات ما هم فقط نکته آخرم، هم اصالت و لزوم فعل عقد میدن، هم اصالت و لزوم فعل بی. اینو تو کتاب اینجا چی استفاده کردیم ازش؟ اصالت اللزوم فعل بیر. شیخ میگه این هم حرف خوبیه، اما این باز غیر عبارت علامه است، ظاهر عبارت علامه این نیست. همینقدر عبارت رو بخونم، یه چند دقیقه وقت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر غیر واحد تبعا للعلامته فی کتبه. عرض کردم یه تاریخچه رو گفتم، گفتم ظاهر عبارت شیخ اینه که از علامه شروع شده این جمله. استناد کسانی که میگن شیخ خواسته بگه از علامه شروع شده همینه، ذکر غیر واحدن اما تبعا للعلامه فی کتبه. یعنی ما خود علامه تبعا کسی نبوده، اینا تبعا للعلامه بودن فی کتبشون. خب ظاهرم اینه، چون اگه کسی هم بره تحقیق کنه ظاهرم قبل از علامه الاصل و فل بیع اللزوم نداریم به این جمله، به این صراحت. الان دعوام سر این جمله است، چون می‌خوام سر کلمه اصلش بحث کنیم. لذا پس حرف شیخ کاملا درست هم هست که از علامه بوده. ان الاصل فی البیع اللزوم. قال فی التذکره، گفتم علامه تو دو تا کتاب فقط فرمود، یکی تو تذکره یکی تو قواعد. قال فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع. یه جمله بیرون گفتم براتون، گفتم علامه چهار جمله گفته، یکیشو مدعا گرفتن، سه تا دیگه رو هم کردن به دو تا دلیل. جمله اولی بود الاصل فی البیع اللزوم. حالا لان یه جمله دیگه، الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک. اینم یه جمله، شارع اختراعش کرد برای نقل ملک. جمله دوم والاصل الاستصحاب. جمله سوم والغرض تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار الی. هر کدوم از متعاقدین دنبال تصرف تو چیزی که دستشون رسیده، یعنی میخوان دست طرف مقابل کوتاه کنن ازش. و انما یتم موقع این معنا درست میشه که لزوم به وجود بیاد، لیعمل من نقض صاحبهی علی، تا در امن و آرامش باشه از اینکه اون طرف مقابل میخواد بیاد اینو خراب کنه. پس آقا چهار تا جمله شد، جمله اول الاصل و فلبه، جمله دوم اشعار وضعه و مفیدن لنقل الملک، جمله سوم الاصل و الاستصحاب، جمله چهارم الغرض. خب لعنه هم که عدات تعلیل شیخ اول آورده. آقایون گفتن شیخ گفته یه دلیلمون استصحابه، ببخشید علامه گفته یه دلیلمون استصحابه، یه دلیلمون قرضه، که قرضه از بی حاصل نمیشد الا به لزوم، پس جوازش استثنائیه نه لزومش دیگه. استصحاب هم دیگه من توضیح نمیدم، یه خودتون میدونید استصحاب میتونه به شکل اصل عملی تقریر بشه، میتونه به شکل اماره تقریر بشه. شیخ هم اول استصحاب نشونمون داد که تو قسمت اصل عملی که تمسک به اخبار لازم داره، ابن ادریس که تمسک و مای کرده بود به اخبار تو بحث صلوات و اینا، اما اصل قضیه اخبار از والد شیخ بهایی به ایور و اصل عملی شدنش رو یه بحثایی هم داشت. خب اما عنایت کنید، چیزی که میخوام الان عرض کنم اینه، یا شما بگید لعنه رو اولیه اومده، پس سه تا دلیل آورده، لعنه شارعه و زعه و مفیدن به نقل الملک یک، ول اصل و الاستصحاب دو، ول قرص تمکن سه. یا بگید که سه تا رو هم یه دلیله، خلاف ظاهر البته، اما این که ما جمله اوله رو بندازیم که لعنه روش اومده، جانم چراش سغرای استثاب؟
چون ملک ثابت شده
استثاب، چون چرا ملک ثابت شده؟
چون شارع و زعه مفیدن نقل
ملک، ولی ملک ثابت مطیقا
به استثاب. واقعا اینطور معنا میشه؟ واقعا اینطور معنا شده، چون از اون بر میدونیم خیاراتی هم قرار داده،
چون استثاب
این بحثی که کرده از اون بر یه خیاراتی قرار داده، پس جای تردید هست.
حیث تعلیلی رو تا حالا سابقه نمیگم معنا که میکنید غلطه، دعوا رو استظهاره، استظهارم آخرش خطکش نداره، اما تا حالا سابقه داشتید تو کتابای فقهی وقتی میخوان حالت سابقه استظهار رو توضیح بدن با لم توضیح بدن، اینجا لم ما آورده، گفته شارع وضع اهول نقل الملک، حالت سابقه رو معمولا که توضیح میدن توضیح بر اینه که به تو اشترایی تو که آمد معامله قرار بوده جاری باشه، تو شک میکنیم که اثرش میخواد سلب بشه یا نه، استصحاب میکنیم به خواهش
شما. در نمیدونم ملک رو داری چیز معنی میکنیم، ملک رو داری معنی میکنیم تا دیگه لب خواهد، نه
ملک رو داری
آفره.
اگه یکی عرب باشه که حالا سابقه نیست چی؟
خب باشه،
حتی اکتر
دلیلش علیله، ولی
باشه، یعنی ما راحت یه جوی معنیش کنیم که انگوش بکنیم تو چشم اینم بالاخره انصاف هم خوب چیزی.
خب اون مدرسی این خیلی مصادمیه که میگه شما میگه عقل برای لزومه، چون که سابقه رو لازم برده
معلوم نگو ملک معنی لزوم معنی نکرد، شما گفتید من معنا کردم، منم باهاتون خلفی اومدم جلو، من نگفتم ملک معنی معناشو نکردم سه جمله، فقط میگم ببینید ظاهر عبارت شیخ لعنه به عنوان یه تعاملی، تعاملی کنید حلاله، حرام نیست، لعنه سر سه تا جمله اومده، بعدن ما جمله اولش بندازیم دو تا جمله بعد بگیریم، بعد بگیم دو تا استدلاله، این جمله اولی یه کاری هست روش فکر کنید، ممکنه شما بگید این لعنه جمله اول تمهیدیه توطئتون لل استدلاله، شاید شما میخواید اینو بگید اما نگید میخواد حالت سابقه، او خیلی بد شد، احترام میذارم، اونم خوبه به شرط این که وقتی میخواید نسبت بدید حداقل دیدن فقها یا نویسنده ها رو پیدا کنید که تو توضیح حالت سابقه از لم استفاده کنند، چون داره لم رو میگه که شارع خب ظاهرم میاد سه تا دلیل باشه، هم لعنه رو ظاهرش برای سه جمله اومده، هم جمله اول لمو میگه، واقعا جمله سه فرقش با جمله دوم که معلومه، استصحاب معلومه، سومی فقط میمونه که قرص تمکنه، جمله سومی بناء عقلا رو توضیح میده که شارع امضا میکنه، جمله اول لم من قبل شارع رو داره میگه، داره میگه شارع محکمه خودش، معنی جمله اول شارع تو محکمه خودش وقتی خواست تشریع کنه گفت آقا من اینو میذارم برای ملک، اینو میذارم برای انتفاع، اینو میذارم برای کذا، اینو میذارم برای شذا،
شارعی که وضع نکرده
جانم، چرا
عبود عرفیه،
عرفی هست اولش، مواظب باشی چی میگید،
کلمه وضع
باشه، وضع یعنی اعتبره، یعنی جعل، ما جعل داریم اینجا، شعار ربار جعل، ربار باطل کرد،
نه جعل نداریم، امضا داریم،
امضا یعنی جعل، ای وا ویلا، امضا یعنی چی، بله جعل، شما این بار جعل تأسیسی، بار جعل امضاییه، جعل مساوی تأسیس، جعل یعنی اعتبار، یعنی اختراع، یه بار تأسیسه یه بار امضا، یعنی یه بار مستقیم من الاول الی الاخر رو گلو دادن خود شارع درستش کرد، یه بار گلو دادن به عرف، عرف اول یه شکلی بیزد بعد دادن شارع بقیه کاراش انجام داد،
اختراع امضا دو دست متناقضن،
نه دو قسمن، تباینشون هم مال قسمه اینشونه، اما دو اعتبار شرعی هم. خب حالا پس سه جمله بود. لأن الشارعه وضعه مفیدن لنقل الملک والاصل و الاستصحاب والغرض تمکن و کل من المتعاقدین و صلی اللہ علیه خفل و آلم خفل و آلم اختم این گفتش.
اختلاف کار کردن از نوعی چیز رو بودن
نگاهی بکنید به صحیح و احمدتون مطلب اونجا خوندی یه نگاهی بفرم صحیح صحیح
الان این میده من که لازمه من که جامعه